چنین وضعیتی باعث افزایش بحران اقتصادی ناشی از افزایش هزینه تجارت دریایی به خاطر تغییر مسیر کشتی‌های باری در دریای سرخ و باب‌المندب شده است. نیروهای ارتش یمن متحد شدند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. این بدین مفهوم است که توپ توقف این حملات تلافی جویانه در زمین رژیم صهیونیستی است و این رژیم با توقف حملات به غزه می‌تواند زمینه را برای توقف حملات گروه‌های مقاومت فراهم سازد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما عزیزان میشود. امیدوار هستیم که مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیدم ازا سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان مجموع برنامه ایران گشت. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل شما را با روستای کندوان آشنا کردیم. تنها روستای صخره ایران که زندگی در آن جریان دارد و یکی از روستاهای بسیار جالب و زیبای استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران به شما می رود. مناسب دیدیم که در برنامه امروز شما را با یکی دیگر از روستاهای معروف این استان به نام اشتوبین آشنا کنیم. روستایی که به لحاظ بافت تاریخی منحصر به فرد و نیز پوشش جنگلیش در زمره روستاهای شگفت‌انگیز ایران قرار گرفته است. دعوت می‌کنم در سفر به روستای اشتوبین با ما همراه باشید. با گذر از سواحل زیبای رود اراس در آذربایجان شرقی و روستای تاریخی اشتبین در جلفا می رسیم که همچون نگینی در جنگل‌های اراس باران می درخشد و چشم هر ره گذری را مجذوب خود می کند. این روستا در فاصله 95 کیلومتری شرق جلفا، 150 کیلومتری شمال تبریز و در ارتفاع 3620 متر از سطح دریا قرار دارد. روستای اشتوبین نمونه ای از روستاهای کوهستانی میان دره‌ای محسوب می شود. محدوده روستا از نظر تقسیمات آب و هوایی جز مناطق دارای اقلیم سرد و زمستانهای طولانی است و برای چندین ماه از سال پوشیده از برف است. بافت روستای اشتوبین به دلیل عوامل کالبدی نظیر ناهمواری ها، بستر سنگی، شیب تند اراضی و شرایط اقلیمی خاص کاملا فشرده است و تنها در محدوده شمالی روستا امکان توسعه محدود وجود دارد. سابقه این روستا بر اساس آثار بجامانده از بناهای آن به 700 سال قبل برمی‌گردد. وجود چند کتیبه به خط سلس مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی در اطراف روستای اشتوبین و کتیبه های مرمرین مربوط به قرن نهم و دهم هجری قمری از پیشینه تاریخی این روستا حکایت می کند. البته به نظر می رسد معماری موجود در برخی بناها مربوط به دوره اشکانیان است. مردم این روستا با زبانهای آذری و تاتی سخن میگویند. اشتوبین به دلیل واقع شدن در دره ارس و تأثیرپذیری از آب و هوای منطقه مغان و غرب دریای خزر، دارای آب و هوای معتدل و مطبوع شمالی است. همین امر باعث شده که محصولات باقی فراوانی از این منطقه به دست آید و روانه بازار مصرفی ایران شود. در روستای تاریخی اشتوبین، باغات وسیع گیلاس، زردالو، توت، آلبالو، انار، انجیر، انگور، گردو، سیب، گلابی، هلو و ازگیل وجود دارد. میوه های این روستا به ویژه گیلاس و زردالوی مرغوب آن به سایر نقاط آذربایجان صادر می شود. اقتصاد روستای اشتوبین بر اساس باغداری و دامداری است و بیشتر روستاییان دارای باغات پربار هستند و از طریق فروش محصولات باقی و میوه‌جات امرار معاش می کنند. تولید ابریشم هم در اشتوبین از سابقه طولانی برخوردار است و عده زیادی از مردم به تولید و پرورش کرم ابریشم اشتغال دارند. کارگاه‌های تولید ابریشم زیادی نیز در این منطقه موجود است. قالی‌بافی هم از فعالیت‌های رایج مردم اشتوبین است. بافت قالی از جمله صنایع دستی زنان این منطقه است که در کنار ابریشم بافی از منابع درآمد خانوارها به شمار می رود. خانه‌های روستای تاریخی اشتوبین در شیب تند کوه واقع شدند. به همین دلیل در طراحی اونا هوشمندی زیادی به کار رفته است. بدین گونه که حیات هر خانه پشت بام خانه دیگری است. خانه‌های پلکانی بدون حصار، ایوان‌های گشوده، درهای چوبی با رنگ سفید در اطراف آنها، همچنین دیوارهای گلی، کتیبه‌های بالای ورودی خانه‌ها و معماری سنگی پای دیوارها زیبایی خاصی بر روستا بخشیده است. استقرار روستا در میان انبوه باغات و درختان منظره بسیار بدی ای را به وجود آورده که هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز بر روستای اشتوبین در استان آذربایجان شرقی آمدیم و با آن آشنا می‌شویم. همراه ما باشید. عزیزان شنونده، روستای اشتوبین از جمله روستاهایی است که شامل طرح بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی شده است. این طرح در ادامه عملیات عمران روستایی وزارت مسکن و شهرسازی ایران برای روستاهای خاص و مستعد در نظر گرفته شده است. روستاهایی که دارای آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی، معماری و گردشگری باشند، مشمول این طرح می‌شوند. بدین منظور مطالعاتی در روستای اشتوبین با هدف احیای روحیه زندگی، ارتقای کیفیت محیط زندگی در روستا و تحقق توسعه پایدار روستایی انجام شد و به دنبال آن نیز طرح بهسازی روستا به اجرا درآمد. فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته در روستای اشتوبین شامل سنگ فرش سطح معابر، اجرای سنگ فرش و کفسازی معابر پیاده، بندکشی دیوارها، ساماندهی میدان اصلی روستا و بازسازی بافت‌های با ارزش بوده است. اجرای این پروژه‌ها چهره این روستا را تنوع بخشیده و زیبایی آن را دوچندان کرده است. قدمت تاریخی روستای اشتوبین و برخورداری آن از جاذبه‌های طبیعی مانند باغات، تنوع پوشش گیاهی، چشم‌اندازها و چشمه‌های آب شرایط مناسبی را برای گردشگران فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، جاذبه‌های گردشگری منطقه هم بر اهمیت این روستا افزوده است. از مهمترین جاذبه های طبیعی منطقه اشتوبین می توان به رودخانه ارس اشاره کرد. این رودخانه با 1042 کیلومتر طول از کوهستان های مین گلداغ کشور ترکیه سرچشمه گرفته و از غرب شهرستان جلفا به سمت شرق و تا پارس‌آباد مغان جریان دارد. وجود این رودخانه و چشم‌اندازهای حاشیه‌ای آن تأثیر فراوانی در جذب گردشگران دارد. کلیسای سن استپانوس یا خرابا کلیسا در فاصله 16 کیلومتری غرب جلفا و با فاصله 3 کیلومتر از کرانه جنوبی ارس در روستای متروکه درشام قرار گرفته است. این کلیسا که به قرن 9 میلادی تعلق دارد از جاذبه های گردشگری این بخش از سرزمین ایران به شمار می رود. کلیسای سن استپانوس دارای باروی بلند با 7 برج نگهبانی، شبستان، دیر، استبل، برج ناقوس و انبار علوف است. نام کلیسا از نام استپانوس گرفته شده که از شخصیت‌های مشهور مسیحی در قرن اول میلادی است. آبشار آسیاب خرابه یا خرابات دیرمان نیز یکی از زیباترین مناظر دیدنی منطقه اشتوبین است که در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه رودخانه ارس قرار دارد. حمام کردشت نیز در کنار رود ارس در جوار روستای کردشت واقع شده است. حمام کردشت از لحاظ طراحی داخلی و نقاشی‌های دیواری شایان توجه است. آب مصرفی حمام را از رود ارس می‌گیرند و به وسیله سیستم گرمخانه آن را گرم کرده و به حوضچه‌های درونی انتقال می‌دهند. ویژگی برجسته این حمام آن است که در حالت معمولی از سطح زمین قابل تشخیص نیست، زیرا در گودی ساخته شده است. در کنار حمام قلعه‌ای نیز وجود دارد. این دو بنا در زمان عباس میرزا نایب السلطنه فتح‌علی‌شاه قاجار مقارن با جنگ‌های ایران و روس با زیبایی خاصی در کنار رود ارس ساخته شدند. در گذشته به علت کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه، راه‌های ارتباطی روستای اشتوبین به صورت مالرو بود و موتر نمی‌تانست در آن تردد کند. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سالهای اخیر راه روستایی مناسبی برای این روستا احداث شده و ارتباط این روستا با سایر نقاط به راحتی امکان پذیر است. با دیدار از اشتوبین ضمن سفر به طبیعت بکر و اعجاب انگیز منطقه می توان سیری در فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین داشت. روستای اشتوبین در سال 1379 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای قطره های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم.
داره لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم؟ همون که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خوشی دلچسبی شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه. این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی.
تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
پادکست کربلا به روایت دیگر تقدیم حضورتان می شود به مدت 10 دقیقه.
کربلا به روایت دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست، کربلا را می توان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این اولین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا بر روایتی دیگر است، روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. حجار ابن ابجر اجلی. حجار ابن ابجر اجلی یکی از شخصیت‌های جریان کربلا است که گوشه‌ای در میان لشکر عمر سعد ایستاده. حجار سالها قبل در خانواده‌ای به دنیا آمد که همه مسیحی بودند و مسیحی ماندند، اما او مسلمان شد. در زمان خلیفه دوم با پدرش به مدینه آمد و به دیدار خلیفه رفتند و همانجا شهادتین گفت و مسلمان شد. او این شجاعت و روحیه حق طلبی را داشت که دین و آیینی متفاوت از خانواده خودش انتخاب کند. حجار در رمضان سال 40 هجری زمان شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کوفه بود و داغدار از دست دادن پدرش. آن روزها حجار از یک جوان تازه مسلمان و یک مرد مسلمان شناخته شده تبدیل شده بود، تا جایی که برای تشییع پدرش هم مسیحیان و هم مسلمانان جمع شده بودند. بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حجار در جبهه ولایت باقی ماند. از همراهان امام حسن شد و به فرمان ایشان شمشیر برداشت و در نقش یکی از فرماندهان امام کنارشان ایستاد. معاویه اما خیلی پنهانی میز مذاکره با فرماندهان امام را برپا کرد و برای هر کسی پیشنهادی روی میز گذاشت. اول فرماندهی بخشی از سپاه معاویه که یک سمت مهم به حساب می آمد، چرا که لشکر معاویه بسیار بزرگ بود. دوم ازدواج با یکی از دختران معاویه که برای خیلی ها یک آرزوی دست نیافتنی بود و در کنارش هم اعتبار فراوان داشت و هم قدرت و هم ثروت بسیار. سوم هزاران درهم پول نقد که بدون منتسب شدن به دستگاه خلافت می توانست آینده امنی را برای خودشان و فرزندانشان تضمین کند. سفره پیشنهادهای معاویه زمانی در برابر فرماندهان نظامی امام پهن شده بود که ناگفته برای همه معلوم بود اگر جنگی در بگیرد خون مسلمانان زیادی روی زمین می‌ریزد و در نهایت پیروز نبرد هم معاویه است، چون هم لشکری بیکران دارد و هم افکار عمومی را سمت خود آورده و تازه سالها قبل از این در جنگی که فرماندهش علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و سرلشکرش مالک اشتر جنگ را به نفع خود تمام کرده. حجار فکری کرد و در نهایت پیشنهاد معاویه را پذیرفت و علیه امام حسن علیه السلام شورید. بعد از آن با عنوان یکی از ثروتمندان در کوفه بساط زندگیش را گسترده تر کرد و خیلی زود ماجرای او و امام حسن علیه السلام در ذهنها فراموش شد. او جزو طبقه اشراف شهر بود و در عین حال بزرگ قبیله خودش هم به حساب می آمد و همه اینها او را سرشناس و معتبر کرده بود و حرف و امضایش برای همه حجت بود. معاویه که از دنیا رفت، حجار به امام حسین علیه السلام نامه نوشت. این نامه است از سمت شیعیان حسین ابن علی به امامشان. آقا جان، زودتر و سریعتر بیا که اینجا همه منتظر شما هستند. اینجا کسی غیر از نظر شما نظری ندارد. بیا، زودتر بیا که چشم انتظاری. هنوز چند روزی از آمدن مسلم به کوفه نگذشته بود که ابن زیاد به کوفه آمد و تهدید و تطمیعهایش را شروع کرد. حجار سالها تلاش کرده بود، مال و آبرو جمع کرده بود و خانه و باغ ساخته بود. حالا جانش و نتیجه سالها تلاشش زیر تیغ ابن زیاد بود. فکر کرد و نتیجه تأملاتش این شد که بیعتش را با مسلم بشکند و تلاش کند تا مسلم پیدا شود. امام حسین علیه السلام که به کربلا رسید، هر روز فرماندهی با لشکری و اردوگاه عمر سعد اضافه می شد و یک بار هم نوبت به حجار رسید. ابن زیاد به او 1000 سرباز داد تا خودش را به کربلا برساند. کسی نمی‌داند حجار در کربلا چه کرد و چه گفت. اصلاً شمشیرش را از غلاف بیرون آورد یا نه. فقط یک بار صدایش بلند شد و شاید همه شنیدند که وقتی امام حسین علیه السلام فریاد زدند و اسم حجار را آوردند و گفتند مگر شما نبودید که دعوتنامه فرستادید و گفتید به سمت ما بیا؟ حجار هر آنچه نوشته بود و پایش را امضا کرده بود منکر شد و چشم بر چشم امام زمانش دروغ گفت. حجار بعد از کربلا در برابر مختار ایستاد و بعد از جبهه جنگ با مختار و زبیریان پناه برد. با آنها به جنگ مروانیان رفت و باز به طمع حکومت بر اصفهان پیشنهاد دشمن را پذیرفت و جبهش را عوض کرد. حجار روزگاری مسلمان بود، ولایت مدار بود و خودش را از بزرگان شیعه می پنداشت. اما خیلی زود هم برای خودش و هم برای اهل تاریخ معلوم شد که حجار خودش را نساخته بود و به دنبال مصلحت جویی و منفعت طلبی خیمه به خیمه و لشکر به لشکر راه را عوض کرد. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که